درود شال گلخوجی هستم با خبرای توزیع 9 آگوست و شما را استودیوی رادیو زودی از برنامه روی میکنم. امروز در برنامه در دوشنبه راننده تاکسی با کمک پلیس سیاهی حجت های فراموش نموده اویله امریکایی ها را برگرداند. برای اولین بار زنی مسلمان میتواند عضو کنگره امریکا شود. این نماینده حزب دموکرات در حوزه میچیگان دیگر رقیب ندارد.
با مادر کلونم، خاله ها و عمک هایم که در فلسطین این انتخابات را پیگیری داشتند تشکر میگویم.
و تربوز و خربوزه های دندون شکن، وزارت کشاورزی از زیاد شدن محصولات پلیزی خبر میدهند، ولی کشاورزان از تلف یافتن حاصل.
محصولات خربوزه مقصد ازبکستان های علای سرحد 25 سومه گیرند تو باجرم یک خدش 30 سومون معامله میخرن که اکثریت در 15 سومه میارزن.
شروع میکنیم از اون که دادگاه عالی توجیکستان یک دادرس شهری سورو به 7 سال زندان محکوم کرد. دلشاد اسکندرزاده ماینبر سال روان برای فسادکاری از مقامش آزاد شده، حالا چند سالش را در محبس میگذراند. دادگاه در نسبت اسکندرزاده کمترین مهلت جزای پیش بینی شده را تعیین کرده است. تا یک سال اخیر تقریبا 10 دادرس دادگاه های کشور با عینی چنین اتهام از کار رانده و بعضی آنها به جوابگاری کشیده شدند. فعلا در توجیکستان نزدیک به 500 دادرس فعالیت دارند. عملی جوانی توجیک و فوریت پلیس سیاهی وزارت کارهای داخلی یک خانواده امریکایی را در دوشنبه متاثر نمود. همیان این اویله را که با سندهایش در داخل ماشین فراموش شده بود، بعد چند دقیقه به آنها برگرداندند. راننده تاکسی از عمل خودش احساسی راحت میکند و سیاهان امریکایی با تب بالیده به وطن برمیگردند. برای دوسفی در این باره میگوید.
محمد عزت‌اللهی 23 ساله راننده تاکسی در مرکز دوشنبه حجت‌های فراموش کرده یک سیاح آمریکایی را از داخل ماشینش پیدا و با او برگرداند و تحسین و آفرین شنید. او گفت خواست با این کارش نشان دهد که تاجیکان همیشه مهمان نواز باقی ماندند.
وقتی که مو پشتوکش فراموش کرد در درون حجت‌های تمام پاسپورت روا حجت‌های زیاد و یک خیلی بستون داشتم پشتوکش در
محمد وقتی همیان و حجت ها رو پیدا کرد حادثه رو به مادرش گفت. مادرش او رو مصلحت داد که اول به همان جای رو که آنها رو فراورده ای.
طرفی چی رفتم؟ همون طرف خانه شون رفتم و جای سورشدگی شون رفتم. یک نیم ساعت بوریجزت کردم آخه که نامدن و طرف که همون اینویده شهری به خطر رفتم. شهری به خطر رفتم و شهری به خطر همجا چی و ملیسه و برومدن موشین همان کردم کتن که هم خالی و هم سایو همجا دا بود بردم در چی و شوجت و شفتی هم سوش سپردیم شد.
ماتیو پوشل سیاح آمریکایی پس از دریافت همیان پول و حجت‌هایش به محمد و کارمندان وزارت داخله منتداری کرده گفته است اعتمادش به مردم تاجیکستان بیشتر گردید.
می‌خواهم با پلیس سیاحی تشکر بگویم که همیان فراموش کرده من در تاکسی را پیدا کرد. فقط 30 دقیقه لازم شد که همیان مرا برگردانند. با پلیس سیاحی میسر شد مشکل مرا حل کند. تشکر.
محمد میگوید این کار انجام دادهش به سیاح آمریکایی خوش آمد و او نیز اعتمادش به محمد را ثابت کرد.
حجتشون سپردم هوایو با ما بهش با ما بیشتر باور کردن و ایمو نزدیمو شهر شهرکی به خطر با تو خونه شون رو آورده رسوندم شون با خاتمه آوردن خاتمه اومدن
خودشون گفتن
خودشون گفتن که میریم خاتمه میریم.
راننده های تاکسی در دوشنبه میگویند حادثه فراموش کردن چیز و چاره مسافران در ماشینشون زیاد اتفاق میافتد. سیاحان خارجی معمولا از خدمت شرکت های تاکسی استفاده میکنند و اعتمادشون به آنها بیشتر است.
چیزا را مثل چیزی که شخص گم کردگی است تو نصیب من میگردم. من میگم من خصلت من میگم بود تیمبولی که ما در شرکت کار داریم ما حتما میگردونیم برای که چیز ابرو شرکت ما است، ابرو مثل کاری ما است.
راننده های تاکسی میگویند پس از حادثه حمله به 7 سیاح خارجی و کشته شدن 4 تن آنها در ناحیه دنگره مراجعت سیاحان خارجی به خدمات آنها کاهش نیافته بود، اما از احتیاط بیشتر کار میگرفتند. با قول آنها چنین رفتاری افراد علاهیده میتواند امنیت کشور و مهمان نوازی مردم تاجیکستان را بر اضافه ثابت کند.
رو میاریم به موضوع جهانی. ظاهراً برای نخستین بار یک زن مسلمان عضو کنگره آمریکا می شود. سابق وکیل مجلس قانونگذاری ایالت میچیگان از حزب دموکرات راشیدا تولایب روز 7 آوگوست در انتخابات داخلی حزب پیروز شده، امکان غالب آمدن در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر را به دست آورد. تولایب وعده داده است که در صورت انتخاب شدنش به کنگره برای بیمه دسترس، بالا بردن حداقل معاش و ساده کردن روند موجت آمریکا مبارزه خواهد برد. تفصیلات از سجید میرزا.
الهم جیبرا در ایالت ایلینویز در فاصله 6 ساعت راه از میچیگان زندگی میکند و حق ندارد در انتخابات داخل حزبی این ایالت اشتراک کند، ولی انتخابات در حوزه 13 ایالت میچیگان برایش آنچنان پر اهمیت بود که اون نتوانست و اینجا حاضر نشود.
همچون مسلمانی امریکایی، همچون عربی امریکایی، همچون فلسطینی امریکایی من در اینجا هستم.
در انتخابات میچیگان یکی از نامزدهای پیش دست زنی مسلمانی امریکایی راشیدا تولایب است. او این معرکه را همچون کشایش دری امکانات برای زنان مسلمانی امریکایی ارزیابی میکند.
من از خانم های جوان پیام زیاد میگیرم. حالا مثلا یکی نوشت: شما مرا نمیشناسید، من هما هستم، میخواهم گویم که از نیویورک معرکه شما را پیگیری میکنم. او خدا، این چقدر خوب است، من خیلی احساساتی شدم.
او یک نسل نوی جوانی را بنیاد کرد که مثل وی میخواهند برای رسیدن به کرسی های دولتی تلاش ورزند.
به شرافت راشیدا مردمی زیاده برای اولین بار به آوازدهی آمدند. نه تنها جوانان، شهروندانی زیاده که قبلا به حکومت باور نداشتند، حاضر به آوازدهی آمدند.
محض همین آوازدهندگان وضع تولایب را تغییر دادند، زیرا تا آخرین لحظه نامزدی پیروز معلوم نبود. If Detroit's website is to be believed, we've won this race. راشیدا تولایب به دنبال پیروزیش گفت:
میخواهم با مادرم که اصلا از ساحل غربی رود اردن است سپاسگزاری کنم. آنها از ساعت 5 سحر این انتخابات را پیگیری دارند. همچنان با مادر کلونا، خاله ها و عمک هایم که در فلسطین این انتخابات را پیگیری داشتند تشکر میگویم.
حزب جمهوری خواه برای این حوزه نامزد پیشبری نکرده است. از این رو غلبه راشیدا تولایب در انتخابات برای بسیاری ها عملی تقریبا اجرا شده است و آنها با امید سوگند اولین زن مسلمان در کنگره را انتظارند. انتخابات میان دوره ایالات متحده آمریکا با ماه نوامبر سال 2018 برنامه ریزی شده است. در این معرکه 435 جای در پلاته نمایندگان و 33 جای از 100 نشست در سنت مورد سبقت قرار می گیرند. اگر دموکرات ها در انتخابات پیروز شوند، پرزیدنت ترامپ در قبول قرارها با مشکل روبرو خواهد شد.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در تاجیکستان شرایط قبول با یتیم خانه ها رو سخت‌تر کردند. من با تنها اونهای به این مؤسسه فرا گرفته می شوند که یتیم بودنشون اثبات گردد. احتمالاً زیاد شدن خرج برای یتیم خانه ها حکومت رو وادار کرده است و اطفالی رو که پدر یا مادر دارند به نزدشون برگردونند. در ولایت ختلان تعداد کودکانی که باید طبق نظام نامه نو یتیم خانه ها رو ترک کنند اندک نیست. ارزوی کریم در این باره معلومات بیشتر می دهد.
بر اساس یک قرار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان که ماه ایول تصویب شده است، در تمام یتیم خانه های تاجیکستان باید نظارت جدی کرده شود و تنها کودکان و یتیم خانه ها از آیله های نیازمند فرا گرفته شود. از ریاست معارف و علم ولایت ختلان به رادیو آزادی گفتند که کودکانی که نمیتوانند تصدیق کنند رسما که آنها به پدر هستند یا که از آیله های به پرستار هستند و اون کودکانی که نیم یتیم هستن یا که یتیم کل هستن باید حجت های تصدیق کننده دادگاهی را در خود با خود داشته باشن و نشان دهند و آنها به تعلیم در یتیم خانه ها فرا گرفته می شوند. در صورتی نداشتن حجت تصدیق کننده آنها در یتیم خانه ها قبول کرده نمی شوند. بر اساس گزارش رسمی که در اختیار رادیو آزادی است، تنها از یک یتیم خانه ناحیه جلال الدین بلخی که آنجا 254 نفر تحصیل می کند در سال جاری و یعنی که در ماه سپتامبر 113 نفر باید این خانه ها را ترک کنند که آنها حجت تصدیق کننده یتیمی و بی‌پدری را ندارند. در ولایت ختنان 18 یتیم خانه است که در آنجا 3896 نفر تحصیل میکنند و اکثریت آنها باید در ماه سپتامبر یتیم خانه ها را ترک کنند و به خانواده پدر و مادر یا که نزدیکان دورشان برگردند.
در حالی که وزارت کشاورزی تاجیکستان امسال از افزایش حاصل پلیزی ها در کشور خبر می دهد، نرخ تربوز و خربوزه در بازارها به آسمان دکه خورده است و این هم پلیزی های هستند که اساسا از ازبکستان وارد شدند. رهبران بازارهای دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مسئولیت آنها نظارت از بالای صفت محصولات است، نه نرخ گذاری تاجران. چرا تربوز و خربوزه محلی کمچین شده است؟ برات یوسفی با این سوال پاسخ جست.
یک دونه تربوز از 25 تا 35 سومانی، یک دونه خربوزه از 30 تا 70 سومانی. این قیمت ها در تاجیکستان در یک کشوری کشاورزی در اوج موسم این محصولات پالیزی است.
تربوز و خربوز این وشه یک گنج در این راست نمیگیرد از به این نرخ 30 سومان و 35 سومان. یاد ندارم که همین سال من چند بار گرفتم، یک بار دو بار گرفتم تمام دیگه. با سری نخوردیم ده. این نرخ همه بین دیگه دیرت با پلود میسوزه نمیتونی خورد.
پلو در بازارهای تاجیکستان تربوز و خربوزه محلی را تقریبا پیدا کردن غیر ممکن شده است. فعلا در همه مناطق کشور این تعداد محصولات از خارج وارد میشود.
ما این محصولات خربوزه مقصد ازبکستان های علاوه سرحد 25 سومه گیرند. تو باجر هم یک خودش 30 سومون ما میره میخریم که اکثریت در 15 سوم نمیارزه، در 10 سوم نمیارزه.
بسیار خریداران با طنز میگویند که میوه و پلیزی ها در تاجیکستان به بهشتی تبدیل شدند. اون رو میبینی اما به خریدن و خوردن زورت نمیرسد. رستم مدموسویف ساکن 28 ساله نوحیه رودگی 10 سال اخیر تربوز پرورش میکند. او میگوید در این 10 سال باری اول است که از کشتوری تربوزش حاصل ناچیز به دست آورده است.
میتونیم امرو رسخوتی که براوردگیم امرو بزور که میپشونه یا نمیپشونه همی خمی شود.
رستم هر سال از 2 گکتر پلیز تربوز تا 10,000 دونه تربوزی اون هم خیلی بزرگتر از امسال جمع آوری میکرد. حالا در حدود 3,000 دونه تربوز جمع آورده فروخته است و امیدی زیاده از حاصل پلیزش ندارد.
باران که بسیار شد سلفن کده بودیم زمین درآمده نشد، هوا بارانگری علف که بسیار برام بعد سلفن رو را کندیم، این دارو پرتافتن در کار بود، دارو با مثلا زور ما تا رسیدنش زدیم، خدا بشکر که همی خشید. عیده مایدهش بسیار تر شد، عیده مایدهش بسیار شد که اوجه میدونه که رسوتا برا نمی برارا.
کشتزاری تربوز و خربوزه در تمام مناطق تاجیکستان سال جاری همین گونه کم حاصل بوده است.
مقصد شهر توز یک کمسنگیر میره خربزه ای هم آیده 10 سوم 15 سومش میگه سری زمین داره تربزه ای که وزی 15 سوم میگن در سری پلا پورتول هم مورد 2 سوم 3 سوم فروش داره بود مثال تا 17 سوم سری پلا داشته است.
با این حال وزارت کشاورزی تاجیکستان گزارش داد که در 6 ماه سال جاری در کشور حدود 262 هزار تن پلیزی ها مخصوصا تربوز و خربزه جمع آوری شده است که حدود 23 هزار تن نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است. حالا سوال در ذهن ها چرخ می زند که آن حاصل فراوانتر از یک سال پیش که در بازار به نظر نمی رسد کجا شده است؟
و مرکز تشخیص طبی دادگاه ولایت ختلان سبب صدمه با اشتراک زتلو شمس‌الله‌زاده مفتش پیشینی دایستوری نویه خوالینگ رو که باعث علاقات دو نفر شد عیب تکنیکی گفت. غنی سنگک‌زاده دایستوری نویه خوالینگ هفته گذشته از این نشست خبری گفت که در آغاز مرکز تشخیص طبی دادگاه ولایت ختلان سبب صدمه با شرکت زتلو شمس‌الله‌زاده را سبب های تکنیکی اعلان کرد و بعد این دایستوری کل تاجیکستان برای خالصانه تحقیق شدن حادثه از سر نو تشخیص طبی دادگاهی تعیین نمود.
و یک بار دادگی با فتوای جنرالیست الوگی با تعیین کرد که همیرا خالصانه بیان برن اگر که باشد اینجا تو گنوی مفتش پرکاتورا اصلا تمام دیگه بود. این
ماست بود. برای امروز برنامه خبری رو خلاصه میکنیم. اگر میخواید خبرگزاریش های از این بیشتر رو پیدا نماید پس دعوت میکنیم که با وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی برای شماست. ozodi ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب نیز از اونجا شما میتونید نوارهای بیشتر از این رو ببینید. سپاس که در این 15 دقیقه با ما بودید. تا برنامه فردا ما همه شما رو در همین استودیو انتظار میشویم. خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دست هست همون ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه با آزه رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای روزی پنجشنبه 9 آگوست را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. صرف نظر از دوباره جاری شدن تحریم های ایالات متحده آمریکا ضد ایران، چین میگوید که روابط اقتصادیش را با تهران حفظ میکند. بنابر اظهارات وزارت کارهای خارجی چین که روز چهارشنبه نشر شد، مناسبات های اقتصادی چین با ایران شفاف بوده، از دایره تحریم های سازمان ملل متحد خارج نیستند. بناان پکن نیت دارد تحریم های اعلان کرده واشنگتن را رعایت کند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اخیراً گفت کشورهایی که از این به بعد با ایران همکاری‌هایشان را ادامه می‌دهند احتمال دارد از دسترسی به بازار آمریکا محروم شوند. ترامپ گفت توسط برقراری تحریم‌های ضد ایران و تلاش می‌کند که تهران از مشک‌سازی و سرمایه‌گذاری تروریسم در شرق نزدیک دست کشد. در جمهوری بلاروس با اتهام دسترسی غیرقانونی به اطلاع خبرگزاری رسمی بلتا دو ژورنالیست دیگر بازداشت شد. کمیته تفتیشات بلاروس روز 9 آگوست گفت که سردبیر آژانسی غیردولتی بلاپن ایرینا لیشینا برای دسترسی غیرمجاز به معلومات کامپیوتری بازداشت شد. روز 8 آگوست با اطلاع تفتیشات خبرنگار محلی موج آلمان پاولوک بیکوفسکی و دیگران بازداشت شدند. همسر بیکوفسکی به رادیو آزادی گفت که مفتشان اینچنین کامپیوتر و کارت‌های بانکی شوهرش را مصادره کردند. بازداشت و اتهامات اخیر ژورنالیستان را در 3 روز اخیر همچون موج سرکوبی مطبوعات مستقل از جانب حکومت پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو تنقید کردند. برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات نویسنده معروف سویتلانا الکسیویچ این معرکه را محکوم کرد و گفت:
فکر اولی که بسر کس می آید این تلوشی ترس دادن همه ما است. این یک سنجش است. سنجشی که تا کجا ما همچون یک جمعه شهروندی تشکل یافتیم که می تواند به این همه فشارها مقاومت نشان دهد یا نه.
کمیته تفتیشات بلاروس روز 7 آگوست که از روی اتهام دسترسی غیرقانونی به اخبار رسمی خبرگزاری دولتی بلتا پرونده باز کرده، از آن روز تا کنون 10 ژورنالیست را به گمان نقض قانون بازداشت کردند. سازمان‌های حامی آزادی بیان این پرونده را یک معرکه فشار و سرکوبی مطبوعات مستقل می‌نامد. دادگاه عالی تاجیکستان یک دادرس شهری حصار را برای فسادکاری به 7 سال زندان محکوم کرد. دادرس دلشاد اسکندرزاده ماه ینور سال روان برای رعایت نکردن قانون هنگامی بررسی پرونده ها از مقامش آزاد و اخیراً روانه‌ای زندان شد. یک مقام در دادگاه عالی روز 9 آگوست در صحبت با رادیو آزاده گفت که حکم دادگاه در نسبت دلشاد اسکندرزاده علیه حکم اجرا گرفته است. به قبل منبع علیه دلشاد اسکندرزاده بعدی برکنار شدن با ماده 319 قسم 4 یا گرفتن پاره از جانب گروه شخصان با مصلحت پیشکی پرونده جنایی باز شده بود. اما منبع میگوید دادگاه در نسبت اسکندرزاده کمترین مهلت جزایی پیشبینی شده را تعیین کرد. دادگاهی ولایت مسکو روز پنجشنبه 4 عضو گروه معروف به بنده گتا ساکنان آسیای مرکزی شرجان قادروف، عمر حسنوف، انور اولوغمرادوف و حضرت خان داداخانوف را که راننده ها را در راه های مسکو، مناطق حاشیه های اطراف مسکو و ولایت کالوژسک میکشتند به زندان ابد محکوم کرد. نفر پنجم ظفرجان غلاموف برای 20 سال به زندان نظامش سنگین محکوم شد. این 5 نفر از روی 17 مورد کشتار که در سالهای 2014 تا 2014 هم صادر شدند، بندیتیزم، غارتگری، تولید و نگهداری سلاح و همچنین دزدی اسناد مجرم اعلان شدند. با گفته تفتیشات جنایتکاران آدمها را میکشتند تا پیوندی بین همین را با کشتار قوی کنند و ثابت نمایند که برای عضو بنده بودن سزاوار هستند. متهمان بنده گتا در دادگاه هم دستی خود را در این جنایت ها تصدیق کردند، اما گفتند خودشان به واسطه در آن اشتراک نکردند. این گروه که مطبوعات آن را برای شباهتش به بازی کامپیوتری گتا بنده گتا نام گذاشت، سال 2012 هم از طرف شهروند قرقیزستان عبادالله سبحانوف تأسیس یافت. گفته می شود که این گروه دست کم 15 اعضا داشت. علیشهر عثمانوف علیگرخی ازبک تبار روسیه 30% سهمش را در باشگاه فوتبال ارسنال انگلیا به فروش می‌گذارد. سهم عثمانوف را ثروتمند آمریکایی استن کرونکه می‌خرد. کرونکه تا کنون 67% سهمیه‌های ارسنال را در اختیار داشت. کرونکه گفت جمع‌آوری سهمیه‌های باشگاه ارسنال در اختیار یک نفر امکان می‌دهد که باشگاه خوب اداره شود. عثمانوف که به نوشته مجله فوربس 12.5 میلیارد دلار ثروت دارد، در رویخط داراترین صاحبکاران روسیه مقام دهم را اشغال میکند. او سال 2007 بار اول 14.5% سهمیه های ارسنال را از دیوید دین خریداری کرد و سال 2016 سهمیه های فرهاد ماشیری را هم به دست آورد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دو ماه پیش از یک ملاقات وکیلان مردمی تاجیکستان و روسیه، محمد سعید عبیدلویف رئیس مجلس ملی خواست است سازشنامه و قراردادهای بین دو کشور دوباره مورد آموزش قرار بگیرند. رئیس پالاتای بالای پارلمان گفته است اگر معلوم شود که کدام از این قرارداد و سازشنامه‌ها عملی نمی‌شوند و یا کهنه شده‌اند، آنها را از اعتبار ساقط می‌کنند. پهلوهای مختلف این موضوع را من براد یوسفی برایتان ارائه می‌کنم. تاجیکستان و روسیه در مدت 26 سال گذشته و از زمان صاحب استقلال شدن تاجیکستان تقریبا 250 سندهای گوناگون همکاری امضا کردند. به تعبیر دیگر بین دو کشور هر سال 10 سند امضا شده است. روزهای 24 و 26 اکتبر در شهر مسکو جلسه کمیسیای بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه صورت میگیرد. محمد سعید عبیدلویف هفته گذشته در جلسه مجلس ملی دستور داده است مقامات رسمی تا آن زمان فهرست سازشنامه و قراردادهایی را تهیه کنند که عملی نمیشوند و یا مهلت اجرایشان سپری شده است. یک منبع در مجلس ملی روز 7 آگوست به رادیوی آزادی گفت که قرار است محمد سعید عبیدلویف در ملاقات با همتای روسش والنتینا ماتوینکو موضوع عملی شدن یا نشدن سازشنامه و قراردادهای دو جانبه را بررسی نمایند. منبع افزود که تا ماه اکتبر دو ماه دیگر فرصت باقی مانده است و ساختارهای مربوطه وظیفه دارند که فهرست چنین سندها را آماده کنند. با گفته یک ژورنالیست تاجیک که همکاری های دو کشور را پیگیری میکند، به اجرا ماندن سندهای زیاد رئیس مجلس ملی را وادار کرده است که از مقامات بخواهد دیگر باره سازشنامه های دو جانبه را از نو ورق بزنند. همصحبت رادیوی آزادی که نخواست نامش برده شود گفت در دو ده ساله گذشته تاجیکستان از روسیه به حیث شریک استراتژیک امیدواری زیاده، بخصوص در عرصه اقتصادی داشت، اما نتیجه های بسیاری از سندها برایش مایوس کننده بود. پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک میگوید محض قراردادهای اقتصادی بین دو طرف اجرا نمیشوند و گفت
همان در سوهای انرژی چند تاش وابسته با اون روغن، چند تا دیگرش در همکاری های اقتصادی، چند تا دیگرش در دبت میگرانت ها تو باشفت پورا اجرا نشدن. در سوهای دفاع و هردی چند تا دیگر باید از نام باز بینیشن.
با گفته تحلیلگران در همکاری با تاجیکستان عمدتاً به مسائل سیاسی تمرکز میکند که چون امکانات اقتصادیش ضعیف است. رشید غنی عبدالله تحلیلگر تاجیک میگوید که کلیه کشورهای آسیای مرکزی با روسیه سازشنامه همکاری های استراتژی را امضا کردند، اما مناسبت مسکو با شریکانش یکسان نیست. وی افزود که ازبکستان هم با روسیه مثل تاجیکستان شریک استراتژی هستند، اما مسکو در همکاری با تاشکند بیشتر به رابطه های اقتصادی توجه کرده و دوشنبه اساساً در زمینه سیاسی و نظامی شریک است. هرچند تاجیکستان به همکاری های بیشتر در زمینه اقتصادی امیدوار بود و سازشنامه شریکی استراتژی را امضا کرده بود. روسیه بزرگترین شریک تجارتی تاجیکستان است و از سال 2016 تجارت بین دو کشور از 1 میلیارد دلار هم زیاد بوده است. مسئله از همه حساس در بین دو کشور حقوق مهاجران تاجیک در روسیه است. بیشتر از 1 میلیون مهاجر تاجیک در روسیه کار و اقامت میکنند، ولی حقوق آنها در هر کوچه و پس کوچه روسیه زیر پا میشود. به قول تحلیلگر دیگر عبدالملک قادیروف، روسیه تنها آن سندهایی را اجرا میکند که به سود خودش باشد. روسیه برای مستقر کردن پایگاهش در تاجیکستان به دوشنبه وعده زیادی داد، اما این توافق زود به کام فراموشی رفتند. حالا معلوم نیست که چند سازشنامه و قراردادهای دو جانبه تاجیکستان و روسیه به فهرست قراردادهای کهنه شده و به اجرا مانده وارد میشوند، اما معلوم است که این فهرست دراز خواهد بود.
مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست. آی مهاجر بچه
بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خالی در بزمی وطن آی بیا جای تو خالی نام آوری خونه نام آوری خونه با رنج و غمی تو با بیلی دست و قدی خم زده ای تو در بزم وطن چرخ زنه شیر و ترانه چنگ و چهانه الله گل دانه دانه در بزم وطن آی بیا جای تو خالی در بزم وطن آی بیا جای تو خالی آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالی در بزم وطن آی بیا جای تو خالی
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه 8 آوگوست گفت به سبب نقش روسیه در زهرآلود کردن یک جاسوس پیشینی روس و دخترش در بریتانیا واشنگتن تحریم های نو علیه مسکو جاری کرده است. ماجرا میان آمریکا و روسیه در قضیه سرگئی اسکریپال و تحریم های نوی واشنگتن علیه روسیه را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. با گزارش خبرگزاری ریترز، هزر نایرت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است در پی استفاده از گاز فلج کننده عصب برای ترور شهروند بریتانیا سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا بر اساس قانون نظارت جنگ افزارهای کیمیاوی و بیولوژی سال 1991 امریکا نتیجه گیری کرد که حکومت روسیه با نقض قانونهای بین المللی و سلاحهای مرگبار کیمیاوی یا بیولوژی علیه شهروندان خود استفاده نموده است. با گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این تحریم‌های نو علیه روسیه تا دو هفته دیگر عملی خواهند شد. سرگئی اسکریپال سرهنگی پیشین در خدمات جاسوسی ارتش روسیه که در پی جاسوسی برای آمریکا و حبس چندین ساله با بریتانیا پناهنده شده بود، روز 4 مارس سال جاری همراه با دخترش یولیا با گاز فلج کننده عصب زهرآلود شد. مقامات بریتانیا پس از مدت تحقیقات و آزمایش اعلام کردند که این ماده زهرآلود نوویچاک نام دارد و تنها در اختیار اتحادی شوروی پیشین بوده است. روسیه این اتهام را رد میکند. با این حال یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفته است این تحریم ها شامل کالاهای حساس امنیتی خواهد بود. این مقام در ادامه گفته است البته بعضی گزارش ها در رابطه با پروازها و بی خطری مسافرت های هوایی داده خواهد شد. وی تاکید کرده است که بخش دوم این تحریم های نو علیه روسیه تا 3 دیگر اجرا خواهد شد، مگر اینکه روسیه ضمانت کافی ایران نماید که دیگر در آینده از اسلحه کیمیاوی استفاده نخواهد کرد و با بازرسی های سازمان ملل متحد از سایدهای مشخص موافقت کند. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که بخش دوم این تحریم ها سخت‌تر از بخش اول خواهد بود. در واکنش به تحریم های نوی آمریکا علیه روسیه، حکومت ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه این محدودیت های جدید را غیر قابل قبول خواند. کرمل در عین حال تاکید کرد که به برقراری رابطه های سازنده با واشنگتن امیدوار است. دمیتری پیسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه روز 9 آوگوست به خبرنگاران در این رابطه گفت:
جاری کردن محدودیت های نو برای ما به طور قطعی غیر قابل قبول است. قبل از همه ما اون رو غیر قانونی میدانیم. اینکه حادثه سالیسبوری مورد نگرانی است، ما بار دیگر ادعای دخالت احتمالی حکومت روسیه در این رویداد را رد میکنیم. ما حتی به طور روشن نمیتوانیم درباره چگونگی این حمله در بریتانیا حرف بزنیم، به خاطر آنکه ما هیچ معلومات نداریم و از مسئولان بریتانیایی درباره پیشنهاد تحقیق مشترک که مورد نگرانی جدی است پاسخ دریافت نکردیم.
انگیزه حمله به سرگی اسکریپال که 8 سال قبل در جریان عوض کردن جاسوسان دو طرف توسط روسیه و بریتانیا انتقال داده شده بود هنوز مشخص نیست. سرگی اسکریپال و دخترش یولیا بر اثر زهرآلودشوی به حالت کاما رفتند و پس از هفته ها بیستری بودند در بخش مراقبت ویژه تا حد بهتر شدند. حکومت بریتانیا برای حفظ امنیت آنها سرگی اسکریپال و دخترش را به یک جای مخفی منتقل کرده است.
رسولزاده سروزیر تاجیکستان که روز 8 آگوست با یک سفر کاری به کلاب رفت، از مالکان کارخانه و شرکت های از کارمانده خواسته است که آنها را تا جشن 30 سالگرد استقلال فعال کنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. یک منبع در حکومت شهر کلاب که در ملاقات قاهر رسولزاده با صاحبکاران و مقامات مسئول شهر حضور داشته است با رادیو آزادی گفت که قاهر رسولزاده با دستور پرزیدنت امام علی رحمان به کلاب آمده است تا مسئله فعال کردن کارخانه های سومین شهر بزرگ تاجیکستان را بررسی کنند. با گفته مصاحب رادیو آزادی در ملاقات صاحبکاران شهر حضور داشتند و از جمله بیگ صبرو که 3-4 کارخانه صنعتی ساخته بود و حالا از کار مانده اند. بیگ صبرو رئیس خدمات علاقه تاجیکستان است، ولی در کلوب بسیاری ها میگویند که فلان انشاءات یا ساختمان با بیگ صبرو تعلق دارد. با قول او سروزیر برای فعال کردن کارخانه ها صحبت کرد و گفت که آنها فعال کرده شوند و حساباتشان را به پرزیدنت رسانند. در عکس حال نسبت آن کارخانه ها چاره اندیشیده می شود. تاجیکستان سال 2021 30 سالگرد استقلالش را تجلیل می کند و مقامات تلاش دارند نشان بدهند که با دستاورد های خاص این عید را تجلیل می کنند. مسئله کارخانه های از فعالیت مانده در نشست خبری شهرداری کلوب چند پیش بررسی شد و عبدالرزاق خوجم کلوب یک مسئول شهرداری ضمن نشست خبری گفت که آنها از ماه ینور 4 مکتوب به صاحب ملکان کارخانه ها ارسال کرده اند.
کلوب سوم تجهیزات کلوب سوم تجهیزات مورد جواب داره که اگر از 10 میلیون خرداری دبیتوری بودن با یک روزه با کلوب جون کسی رو خوش کنیم خرداری دبیتوری خلق نه این زمان رو برش رفتاری خرد حال میشن و این مدادور بیرد که اون خرداری رو میگیرد اگر از 10 میلیون کلوب سر که 50 نفر با کلوب جلب میکنند.
طبق آمار رسمی در کلوب 59 کارخانه ثبت نام شده است و از این 12 کارخانه فعالیت نمی کند. در این میان کارخانه های بزرگ صنعتی مثل کارخانه زمان آوازدار پخته، کارخانه استحصال پایفزال، دوزندگی، خشت‌ریزی از فعالیت مانده اند. یکی از این کارخانه ها کارخانه دوزندگی است که ماه آگوست سال 2011 ضمن سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به کلاب به فعالیت آغاز کرد و باید در آن 600 نفر در دو بست کار میکردند. سفر سروزیر و طلب فعال کردن کارخانه ها در حال دوباره سری زبان ها می شود که در سال 2006 زمان تجلیل 2700 سالگی کلوب پرزیدنت امام علی رحمان در یک سخنرانیش گفت کلوب سالهای نزدیک به یک شهر صنعتی تبدیل می یابد. کلوب با اهالی بیشتر از 200,000 نفری سومین شهر بزرگ تاجیکستان به حساب می رود. بعد فروپاشی شوروی اکثر کارخانه های صنعتیش فلج شد. از بس که کارخانه های بزرگی صنعتی و جای های کاری زیاد ندارد، ساکنانش مثل اهالی دیگر مناطق تاجیکستان برای کار به روسیه می روند. قسمت دیگرش به کشاورزی مشغولند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادنکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک جوانی که میگوید بعد از حادثه حمله و کشته شدن سیاهان خارجی در دنغره ناراحت و خجالت زده بود، شب گذشته توانست با یک کار خیر خود احساسی راحت کند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح الله ارائه میکنم. محمد عزت اللهیف 23 ساله که راننده تاکسی در مرکز پایتخت است، در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت وقتی همیان و حجت‌های فراموش شده یک سیاه آمریکایی را از داخل ماشینش پیدا کرد و به او برگرداند، خود را تا اندازه راحت حس کرد. او گفت خواست با این کارش نشان دهد که تاجیکان همیشه مهمان نواز باقی ماندند. محمد میگوید روز 8 آوگوست شهروند آمریکا ماتیو پوشل را که همراه همسر و کودک خردسالش برای سیاحت به تاجیکستان آمده بود، با ماشینش به جای دلخواه آنها برد. اما سیاحان خارجی تمام حجت‌هایشان را در داخل ماشین فراموش کردند.
طرف چی رفتم؟ من طرف خانه‌شون رفتم، جای سورشدگیشون رفتم. یک نیم ساعت بریجت کردم آخه که نیومدن. بعد طرفی هم اون ام‌وی‌د شهر به خطر رفتم. شهر به خطر رفتم، از شهر به خطر همجا چیو ملسو برمدان ماشین ما کردن، گفتن که هم خالی تام سایه همجا بود بردم چیو شوجت تو شفاتی هم سوش سپردم.
این جوان میگد علاکه در این مدت سیاه به وزارت کارهای داخلی مراجعه کرده برای پیدا کردن حجت هایش کمک خواسته است. محمد میگوید تمام حجت و همیان را به سیاه آمریکا ماتیو پوشل سپرد و او را سیاه آمریکایی با اصرار مینداری سخت به آغوش کشید. احساسی که به گفته محمد اشک را هم از چشمان سیاه و هم از چشمانی او بی اختیار جاری کرد. محمد میگوید دانشگاه تکنیکی تاجیکستان رو با اختصاص انرژتیک ختم کرده اما تاکسی رانی میکند.
حجتشون سپریدم، هوایو بابا بیشتر بوارد کردن و ایمو نزدیمو شهرکی به خطر با تو خونه شونا رو وارده رسوندم شونا با خاتمه آمدن. خودشون گفتن که میریم خاتمه میریم.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هم با نشر این خبر از قبل ماتیو پوشل نوشت که این سیاح آمریکایی بار دوم برای سیاحت به تاجیکستان آمده است و سیر و گشت در این کشور تأثیرات خوبی دارد. ماتیو پوشل در صحبت با پلیس و آنهایی که برایش کمک کردند گفته است این خطاگی خودم بود که همیان و حجت‌هایم را در تاکسی فراموش کردم و هیچ باور نداشتم که آنها را می‌یابم. باور میکنید وقتی آنها را به من برگرداندند من از خرسندی اشک ریختم، چون که گم کردن آنها برای من یک حادثه ناگهانی بود، زیرا من با اهل اویلم پگاه باید به آمریکا برگردیم. ما برای سفر چیپتا خریده آمادگی می‌گرفتیم. در حمله با گروهی 7 نفره دوچرخه ورون خارجی در ناحیه دنغره روز 29 ایول 4 نفر کشته شدند و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. فاجعه با سیاحان خارجی برای دولت تاجیکستان که امسال را سال رشد سیاحی خوانده برای انکشاف ساحه تلاش دارد خبری بدی است و میتواند باعث کاهش روای خارجیان به کشور شود. بعد از 3 روز حمله بی‌رحمانه به 7 توریست خارجی در تاجیکستان که از آنها 4 نفرشون کشته شدند، در نزد شعبه میلیتیا اوید به مسائل اکولوژی وزارت کارهای داخلی شعبچه میلیتیا سیاحی تاسیس یافت. حالا در پای این حادثه فاجعه بار برای تازه کردن خاطرات بعد چاره‌بینی های گوناگون راه اندازی شده است. دوشنبه 11 آوگوست هم در قهوه‌خانه جینز در مرکز پایتخت برنامه کنسرتی راه اندازی شده است که تماشا و نوشیدن نوشاکی ها برای سیاحان خواهشمند رایگان خواهد بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان پیسه‌ای را با نام دلی مادر ایجاد کرده است. از روی پیسه‌ای رمضان رحیم‌زاده کارگردان قربان صابر نمایش نامه‌ای را تهیه کرده است و هفته آینده نخست نمایش آن دایر می‌شود. در این باره من امریدین عالموف گزارش می‌دهم. مریم ایسایی و هنرمند تئاتر لاهوتی که نقش اساسی مادر را در این نمایشنامه بازی میکند، روز 7 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت نخست نمایش این سپکتکل روز 13 آوگوست در تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی در دوشنبه دایر خواهد شد.
تنها 4 وزیر اشتراک کردن و بس مؤلف همه اثر تمام نمایندگان کارگراش زیاده از 400 نفر تالار و آوردن، زنها هم بودن آنجا. با یک هیجان با یک عالم بسیار عجیب قبول کردند.
نمایشنامه دل مادر که به قلم رمضان رحیم‌زاده وزیر امور داخله تعلق دارد، از جوان قصه میکند که با هدایت شیخ ترک مادر و یار و دیار کرده عزیمی سوریه میشود و به گروه تندروی دولت اسلامی میپیوندد. نمایش از افسانه معروف پسر عاشق آغاز می شود که با درخواست معشوقه دل مادر و کنده به نزد محبوبه اش می آورد، اما این افسانه مادر به پسر عاقبت به حقیقت تبدیل می یابد. خورشید دانشجو قهرمانی نمایشنامه موردی مخشوی قرار میگیرد و به سوریه رفته بعد دایش میپیوندد. در پایان نمایشنامه او مادرش را که با جستجویش به سوریه رفته بود قتل میکند. نهایت به چی کار دست زدنش را درک میکند، اما اکنون دیر شده است. مریم ایسایبا که تا کنون چندی نقش مادر را در روی صحنه اجرا کرده است میگوید در دراماتیزم تقدیر قهرمانی اساسی این اثر در حیرت مانده است. او گفت
اگر زیاده از 60 نقش آفریده باشم نقش مادران، این نقش از همه سیمای مادر که اپافیوز میگویند که اپوتیوزی سیمای مادری تاجیک میباشد.
با گفته این هنرمند، مادری که او در این نمایشنامه نقش را میبازد 60 ساله است و پسرش خورشید را هم خوب تربیه کرده است. اما خانم ایسایبا میگوید هرچند قهرمانی این نمایشنامه در آیله دارو با وایه رسیده تربیه خوب گرفته است، اما زیر تأثیر عاملهای بیرونه مخشویی شده با منقورت تبدیل میابد. با گفته تهیه‌گران و هنرمندان، نمایشنامه با استفاده از ابزار و تجهیزات نوین صحنوی تهیه شده است و در پس‌منظر نقش‌آفرینی هنرمندان در تابلو صحنه‌های واقعی از شهر دوشنبه و سوریه نمایش داده می‌شوند. ژنرال رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از این قبل با صدور یک دستور تمام کارمندان مقامات ملی‌سا را برای تماشای تئاتر جلب کرده بود. دل مادر نخستین اثر صحنوی است که رمضان رحیم‌زاده ایجاد کرده است. تا کنون شعر نویسی وزیر امور داخله با تخلص ایجادی نهانی رسانه‌ای شده بود. بسیاری از شعرهای وزیر زیر این تخلص در صحیفه های مطبوعات به چاپ می‌رسند. اخیراً شعر رحیم‌زاده با نام تو می‌ارزی را سورایو و شبنم قاسمواها سرایدند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ده ها پسنداز گزاران اگرا اینویست بانک و تاجیک صادرات بانک هنوزم مبلغ های خود را از این بانک ها بازپس نگرفتند، ولی مسئولان این بانک ها میگویند پول های قسمتی زیادی پسنداز گزاران را برگردانیده باقی مانده را نیز تا آخرین سامانی برمیگردانند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. قادر قادیروف ساکن دهه دهکتی ناحیه دوشتیچ 3 سال پیش مبلغ های پسنداز خانواده اش بیش از 10500 یورو و 12700 دلار را پسنداز با سودی 13% سالانه به بخش اگر اینوست بانک در شهر خوجند گذاشت، ولی بعدی دچار بحران شدن این بانک نزدیک 2 سال باز تلاش دارد مبلغش را باز پس بگیرد، ولی هنوز هم پر را گرفته نتوانسته است. قادیروف روز 9 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت
من رسا یک سال این جانب دائما در دری بانک هستم. کارگران بانک میگویند که این کارگری ما، لیکن هر روز در همین جا من از دهه دوردست ناحیه دوشیش می آیم. تا حالا من پسندازهای خود را گرفته نمیتوانم.
مصاحبم نقل کرد که بعد عرض و مراجعت های زیادش به مقامات کشور قسم بیشتری مبلغی پسندازش را اگر اینوست بانک به او برگردانید و حالا هم بیش از 5000 دلار دیگر باقی مانده است. مسئولان اگر اینوست بانک برگردانیدن مبلغی باقی مانده اش را نیز وعده دادند. قادر قادیروف به گفته خودش معلم مکتبی دیه است. او میگوید پولی پسنداز برای خانواده‌اش چون آب و هوا ضرور است.
من همینه به همون نیت گذاشته بودم که آینده به همین فرزندانم همینه از مهاجرت مهنتی آمدست و با برای ساختن خانه لازم مجرد گفته آنجا گذاشتم. حالا هم یک نفرشان در مهاجرتی کار همین پولای پسندازی که من بند گذاشتم آنها از مهاجرت مهنتی آورده بودند. روسیه کار کرده همین پول را فرستادند. ولی آنها خانه‌دار هستند، در یک تشان خانه نیست. ما میخواستیم به همین بعدی همین پول همین یک خانه سازیم، لیکن پول ما در بانک باز داشته شد.
از شعبه منطقوی بانک ملی و اگر اینوست بانک در خوجند به رادیوی آزادی گفتند که از مشکل پسندازگذاران خود از جمله قادیروف به خوبی آگاهند و رسیدگی دارند. زین‌الدین اوراقوف مدیر فیلیالی اگر اینوست بانک در خوجند روز 9 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بانکش مثل قادیروف بیش از 600 نفر پسندازگذار دیگر دارد که پولهای آنها را قسم به قسم
پرداخت دارند.
همه‌ش روی خط کردگی است و خودم پرستگی هستم. همه‌ش همینجا میشینم یک تا به یک هر دپرسور هر یک فیلیال کی داد دادی پالو داد دادی چند کد دادی هر یک شا دوستم.
مدیر فیلیال اگر اینوست بانک در خوجند افزود از روی خط هر روز بانکش به پسندازگذاران خود 500 سامانی پرداخت میکند و مبلغ های آنها را تا آخر برمیگرداند. اکثر کلی مشتری های اگر اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک قشری میانه حال جامعه بوده، ذخیره های معین پولی آنها در بانک تنها داراییشان حساب می شود. در یک اظهارات اخیرش در پارلمان، رئیس بانک ملی جمشید نورمحمدزاده گفت که مدیران بانک ها موظف شدند تا سال 2019 مشکلات مالی بانک ها را حل و فصل و مبلغ های پسندازگذاران و ایراد کرده دولت را بازگردانند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز و جویدانه
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. مجری و تهیه کننده این برنامه من عبدالله اشرف هستم. حمله مرگبار به هفت جهانگرد خارجی که روزی 29 ایول در ناحیه دنغره رخ داد، 4 کشته و 3 نفر مجروح را بر جای گذاشت. سیاحان خارجی که شهروندان آمریکا، هلند و شویتسریا بودند، لحظه مورد حمله قرار گرفتند که سوار ویلوسیپد از حدود ناحیه دنغره عبور می‌کردند. مسئولیت حمله به سیاحان خارجی را گروه خودخوانده دولت اسلامی بر دوش گرفت. این گروه بعداً نوار را هم به نشر رساند که در آن 5 نفر جوان تاجیک پیش از حمله پیروی خود را به داعش اعلان میکنند. در این رابطه صحبت داشتیم با فریدون حادی‌زاده، کارشناس مسائل دین در تاجیکستان.
فریدون حادی‌زاده نامزد علم های فیلولوژی سال 1959 به دنیا آمده است. پس از ختم مکتب 60 سال 1976 دانشگاه دولتی تاجیکستان آن زمان به نام لنین را با اختصاص شرق شناس ختم کرده است. سالهای 1981 در دانشگاه زبانهای به نام مکسیم گورکی شهر مسکو و پژوهشگاه شرق شناسی اکادمی علوم اتحاد شوروی تحصیل و تجربه آموزی کرده است. مؤلف چندین مقاله های علمی در مسائل دینی است. از سال 1994 سازمان جمعیتی اکادمی مکالمه را تأسیس داده، رهبری آن را بر عهده دارد. رسانه های داخل و خارج تاجیکستان از او همچون کارشناس مسائل دینی زیاد اقتباس میکنند.
سلام و تشکر که برای صحبت با ما وقت جدا کردید. و نخست میخواستم پرسم که حادثه‌ای که در ناحیه دنغره رخ داد بسیاری ها را غافلگیر کرد. به نظر شما چگونه جوانان در تاجیکستان با داعش ارتباط کردند و چگونه قادر شدند که این جنایت را صادر کنند؟
من باوری کامل دارم که این کارها را با طریق رادیو زل و مسنجرها مثلا آمادگی گرفتند و راهنمایی شدند. در پنجکند سه بچه رو گرفتن که موادی ترکندار رو آماده می ساختن ماه اپریل و سود کردن اون خود. این یک غیر از این باز یک چند مثلا باز یک چند خبر رسیده بود به گوش ما که مثلا بچه ها 17-18 ساله می خواستن که از طرف سریچشمه طرف افغانستان روند، اونها رو دستگیر کردن. و باز مثل این خبرها خیلی زیاد شده استودیم وقتای آخر.
شبکه های اجتماعی مخابرات نمین که مثلا نو هست مثل وایبر و واتساپ و ده های دیگر یا که همون زیلو تو حاضر مثلا مقامات ما به هر حال تلاش میکردن که اینو زیر نظارت گیرن. حتی خبرهای هم بود که البته غیر رسمی که این چیزها همه این شبکه ها گوش کرده میشود، تفتیش کرده میشود.
گوش کردن این چیزها تو تا امریکایی ها قدرت ندارن که همه چیز رو گوش کنن و پیشگیری کنن، چون که ببینید آنها البته اگر زیل و دیگر چیز گوش میکردن اما این از شبکه های اجتماعی دیگر چیز میگذشت، البته به امریکایی های هم این میامد خبر و آنها مرگ دو شهروند خود بودشون رو پیشگیری میکردن. در این کارها باید که مثلا از اسرائیل یاد گیریم. مثلا اسرائیل بسیار در این استوکارانه کار میکنه و آنها مثلا اول وقت همون امکانیت میدهند که رادیکال ها کار کنند، گردن در کوچه دیگر چیز دیگر چیز، اما وقتی که به یک اقدام بعد دست زدنی شوند در اون صورت آنها رو دستگیر میکنند.
خب شیوه کارشان چه خیلی است استاد که اونها یعنی از چی اصول ها و متد ها استفاده میکنن که موفقن؟
آنها میگن که رادیکال ها باید که خودشون رو بسیار خوب حس کنن، یعنی که باید سازدارت این کمفورتن اسلوی اشتو بانی ندومن اشتو زنی نسلی گر همین خیلی گفتگی بودی اکتا دوستی من، اما ما همه وقت آنها رو نظرات کرده استودیم و وقتی که اونها یک اون چیزی بعد از زدنی هستند، در اون وقت ما اونها را غیب پیکرده میگیریم. چون وقتی که شما همه را مثلا زیر بکنید، یعنی که اونها پتپولی میشود و پتپولی بسیار دشوار کار کرده.
ببینید پیروانی دایش در حال سربراوردن که مقامات انتظامی در تاجیکستان ظاهرا همه چیز را زیر نظارت دارند، شروع از حیات دینی تا شبکه های اجتماعی و مسنجر ها. چگونه در چنین شرایط نظارت فراگیر افراطیان توانستند سر بالا کنند؟
پروپاگاندایی که ما داریم این پروپاگاندایی حال سالهای سی، من یک بارم گفته بودم سی شوروی، یعنی که اصل گذشته اون البته گهنه شد، چون که در سالهای سی واسطه اخبار مثلا تبلیغ و واسطه های مخابراتی اون تورانی که ما وقتا می داشتیم تماما دیگر شد و در این صورت ما تماما میتودهای اصول نو را باید که پیاده کنیم. متاسفانه حکومت ما استرکتورهای ما اون چیزها را خوب نمی دانن.
اما شما جوانتر شدنی سینی پیروانی دایش را چگونه شهر می دهید؟ نفرانی که در حمله اخیر مثلا شرکت کردند همگی 18-19 ساله بودند.
بله بچه های جوان، وقتی که شما جوان هستی شما همه وقت می خواهید که اولی شپیان بازی کنید، رزویچیک بازی کنید، قهرمان بازی کنید. اونهای هم همین چیز رو مثلا دایش همین طرف پسیخالوگی بچه ها رو خوب و مختار اونها رو به طرف خود کش.
خبری دارید که میخواید همه بدوند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
شما شنونده ای مجله مهمانی آزادی از رادیو آزادی هستید و مهمان ما فریدون حادی‌زاده کارشناسی مسائل دینی هستند. همین حادثه که البته در دنغره شد، فکر میکنید برای خدمات مخصوصی تاجیکستان یک نوع هوشیار کننده شد، یعنی که میتواند اکنون که چشم بازتر کند
موسیقی ما را نه فقط مثلا اون گناهی خدمات این خصوصاتورو قدرتی این تمام سیستم درست است. من فکر میکنم که همون از اولین چیز این کروپسی رو با حیات که رشد کنیم اگر رشدش رو نکنیم هیچ کار کرده نمیتونه.
میشود همین ریشه ها رو شما یک تشخیص دید مثلا که همین ریشه ها چی هستند که همین جوانای زمینه میگذارن که همین جوانای
مهمده؟ برای شما گفتم که ریشهش این کروپسی هست. این فکر آنها که عدالت نیست و جایگاهشان رو در جمعیت باید که پیدا کنند. اون سه ریشه اگر سه عامل رو آنها پیدا کنند در اون صورت آنها به زندگی راضی میشوند و زندگی خوب داشته میتونند. اگر این رو داشته میباشند یعنی که بسیار دشوار است، این باید که سیستم رو کار کنند. من چون دیگر گفتم میگم که نه لایق میگیریم از وای آمد از یک تا پنج هند از یک کشوخ دوردست 22-23 سال گشمه من تمامش تاجیکستان میشناخت. تو سوزانده کتی صحبت میکرد نو ستار تورسون گویم از بایسون آمد نو 21-22 بودن که آنها رو کارهای خوب بگرفتن. حاضر همیشه هست این جوان ها جایگاهشون پیدا کردگی بوده.
اما استاد حاضر من یک دو سال است در مونیز با قبل حکومت هم یک سیاست گرفته است که حتی نفقه خورونا بسیارش را با بازنشستگی فرستادن و جوانان انتخاب کردن یاند.
اگه فرستادن با نفقه، اما آن معلوماتی که نفقه گیرون هستن با نفقه رفتن، آن گردی کرونا که رفت سوود این نسل نو با آنها برابر است. یعنی
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
شما شنونده ای مجله مهمانی آزادی از رادیو آزادی هستید و مهمانی ما فریدون حادی‌زاده کارشناسی مسائل دینی هستند. در باره جوانان سال 60 فرانسه ای باره و قبل یک نسل گم شده یا که پترن پاکلین استفاده کرد، این نسل جوان ما چی؟ یعنی که
شاید که آنها در همون ایدئولوژی یک وقتی که گم شد، همون مثلا در فرانسه این بعد از همون جنگ الجزایر بود، اونها مثلا همون ارینتیرویی که داشتن اونها را گم کردن، دیگه از چیز رفتن و برای همین در جستجوی معنوی بودن. و این را مثلا ما باید که فهم کنیم و فرانسه مثلا قوت داشت که بچه ها را، این جوان های خودش را یک به سمت درست هدایت کنند.
همین پروبلم در ما هم هستن استاد؟ همین عین همین پروبلم است در ما؟
سخت‌تر.
ولی به نظر شما همین خلای ایدئولوژی و معنوی و به قبل همون ارینتیرها
البته هست. بچه ها یکونم که کتاب نمی خونم، درس نمی روند، دیگر چیز بسیار چیز هست.
اما در ما استاد بسیار دیده میشد که جوانو مثلا رو به دین میبیارن و حکومت مثلا ظاهرا یک عکس العمل نشون داده است.
من شما میگم که مثلا اونها به دین میخوان که برای چی؟ اون برای اون که یک جایگاه خودشون رو در جمعیت پیدا کنن. مثلا در غرب اون وقتا مثلا اونها به دین میزدن، مثلا ویژنی هیپی، حرکت هیپی، این هم یک طرز دین بود.
یک چیزی که قریب اکثریت جوانان ما با دربر میگیرد، تقدیر ما اونو تاثیر میکند، مهاجرت کره است. اکثریت جوانان ما از سن حال خیلی جوانی به مهاجرت کردن شروع میکنند و بسیاری اینها از مهاجرت خصوصا از روسیه به همین گروه های افراطی خصوصا دویش پیوستند. مهاجرت در عموم با این خیلی فاجعه ها تمام شده استوده است. به اون کره کرده شود به نظر شما؟
گوش کنید، کی میخواهد که از خانیش برآمده در دیگر جا رفته کار کنه؟ از پیش مادرش کنده شود دیگر جا رفته کار کنه. دیدید بچه هایی که مثلا 17-18 از خانه بیرون میرون، اونها خودشون رو خوب فیسته میکنن و بسه فیسته کنن جای دیگر برون. یعنی که این همه چیز زمینه در اینجا تیار میشود، اینجا فقط آنها به این چیزها میپیوندن. بچه های ایمانشون قوی باشد در اینجا، هیچ وقت به این چیزها دست نزنند تا که بیرون از تاجیکستان در این تاجیکستان.
تشکر برای صحبت. صحبت داشتیم با فریدون حادی‌زاده، نامزد علمهای فیلولوژی و کارشناسی مسائل دینی. شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه ما با پایان میرسد. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
تو را ای وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، جانم جهانم نهانم.